بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در جنبندی ادله مطرح شده برای حرمت معامله با اعیان نجسه، گفتیم که برخی گفتند علی رغم اینکه خب شهرت فتوایی که به حدی که حجت باشه نداریم و همچنین روایات هم دلالتشون کامل نیست، اما به هر حال به خاطر وجود یک شهرت و مای احتیاط خوبه بد نیست. در این باره گفتیم خوبه بررسی بکنیم ببینیم واقعا آیا همچین شهرتی هم هست یا نه. علارغم این که برخی مانند شهید ثانی به صراحت گفتند که اعیان نجسه معامله شون حرامه ولو انتفاع نداشته باشند، ولو انتفاع حلال داشته باشند، اما در نقطه مقابل ما فقهایی رو میبینیم که انتفاع از اعیان نجسه رو جایز میدونن و بعد در فرضی که انتفاع جایزه اجازه بیع و معامله هم میدن. از مجموع این دسته از فقها به این نتیجه میرسیم که گویی در ذهن این آیون اعیان نجسه از مصادیق مالا منفعت فیه، یعنی اگر اعیان نجسه ای بودند که منفعت نداشتند معاملشون حرامه. یه گروه دیگه به صراحت گفتند که اعیان نجسه چون منفعت ندارد بیعشون حرامه، یعنی به عبارت دیگه اعیان نجسه رو از مصادیق قسم ثالث یعنی مالا منفعت فیه میدونند. لذا خوبه بررسی بکنیم چند دسته ای از علما رو که هم فقهایی رو بررسی کنیم که احیانا میگن کلیت معامله منوط به بود و نبود منافع حلاله، همونهایی رو بررسی بکنیم که احیانا میگن اگرم منفعت نادره بود باید شرط بشه. یه نکتم اینجا ننوشتم در ذهنهاتون باشه و اونی که یا همون ابتدای بحث که مسئله رو وارد شدیم گفتیم که برخی از بزرگان در همون گروه اول اساساً متعرض مسئله نشدن، لذا اینها هم ضرر به شهرت فتوایی میزنن. اون ابتدا که اقوال رو کنار هم میابردیم تعدادی از بزرگان رو هم گفتیم که اینها اصلا متعرض بحث به اعیان نجسه نشدن. حالا این بزرگانی که فعلا داریم در دستمون رو اینجا نگاه بکنیم، مثلا ابن زهره
نه
اینا الان هم در بررسی همون مطلق داریم میگیم کسانی که میگن در فرض عیان در فرض منفعت ضد مطلق، الان از حیث نفی مطلق داریم بررسی میکنیم. یعنی چون اومدن ادعا کردن همون مسئله شما مشهوره، میگیم نه خیر نگاه کنید مخالفش هم کسایی هستن که اصلا این نگفت. یعنی داریم بررسی اینها رو میکنیم من حیث نفی مطلق، نه من حیث اثبات عقیده خودشون. ضمن اینکه اسم اضافه کردید بسید که اصلا متعرض نشدن. ابن زهره عبارت صفحه 123 و اشتمت را هم یکون منتفعن به، گفته باید مبی منتفعن به باشه، بهش انتفاع بشه، تحرزن من مالا منفعت فی که حشرات و غیره، و قید را باید این انتفاع مباهه باشه، تحفظن من المنافع المحرمه، اون وقت اینجا بحث نجس رو مطرح میکنه. ید قلو فیزاله کلو نجسن لا یمکن تطهیرو، پس نجسی که امکان تطهیر نداره داخل در اونیست که منافع محرمه داره، پس ملاک رو منافع محرمه میگیره. ملاک خود عنوان عین نجس نیست، ملاک عنوان منفعت محرم است. علامه در تذکره، علامه از کسایی بود که از اون بر خیلی محکم عین نجس رو مطرح کرده بود. اینجا نگاه بکنید، اینجا میگه یجوز بیع کل ما فیه منفعت. اینو که کنارون بذاریم معلوم میشه اونجا که گفته این نجس حرامه از دید او منفعت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملکیت سبب اطلاق تصرفه، اطلاق یعنی جواز تصرف، جواز تصرف در همه شئونش، تصرف مطلقا جایزه، منفعت مباح هم کما یجوز استیفاها یجوز اخذ العوض علیها. اگه منفعت جایزه به صراحت میگه منفعت مباح، اگه میشه استیفاش کرد عوضم میشه گره، فلیباح لغیره بذل و مالهی فیها، پس غیر او یعنی غیر مالک این نجس هم میتونه بیاد پول بده. چرا؟ توسلا الیها، برای اینکه بیاد اون رو پول بده که اون رو بگیره، و دفعا للحاجت به پول میده که حاجت خودش رو با این عین نجس دفع بکنه، که سائر ما او بیه به او چیزای دیگه که بهشون مباره. پس اطلاق داره کل ما فیه منفعت رو جایز. ابن ادریس در سرائر میگه ان کل ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بحث رو بیه، ملاک رو انتفاع هرچی انتفاعش جایزه بیعش هم جایزه، فلا و اصب بیعی و ابتیاعی لتل که المنفع. هر چیزی که شارع جعل و صدقه، یعنی هرچی قرار داده انتفاعش رو، یعنی هرچی شارع در حقیقت انا القاعده باید جعل بسیط باشه، جعل مرکب باشه، نه جعل من خلق شارع که نیست، لذا جعل الشارع مباح مثلا یه همچی چیزی، یا جعل بسیط بگیم این خلق الشارع. فاضل مقداد رو در تحقیق قبلا هم عبارت رو دیده بودیم که انما حرم بیعها خداوند، یا حرم بیعها، خدا بیع عیان نجسه رو حرام دانست. چرا؟ چون محرم کل انتفاع هم. پس معلوم میشه عین نجس عنوان مستقل نیست، ملاک حرمت انتفاعه، و کل محرمت الانتفاع لا یسه به او، این عنوان کلیست، انتزاع او هم از حرف مشهور اینه.
حرام کرده باشن با دلیل خاص و چون دلیل خاصی در
ما دیگه میگن نه خب نگفتن، ما همین میگم این آقای وقتی ایشون میاد میگه لعنها محرمت الانتفاع، اگر شما میگفتن لا تأکل رمان لعنه و حامز، میگفتید عنوان حرمت چیه؟ هموزه. ایشون هم گفته عنوان محرمت الانتفاع بودنه، پس معلوم میشه عین نجس عنوان مستقل نیست.
جمعیزه با این که دلیل خاص ما رو حرام کرده باشه،
میدونم که نگفته، میگه همینجا در حرمه بیعه ها داره میگه بیعه خدا یا نجسه رو راجب همین داره حرف میزنه. و اگر لعن نگفته باشه بعد اولا اگر احکام بر عنوان گوش کنیم، اگر احکام رو عنوان رفته باشن ممکنه حتی همونجا اگر لعن نگفته باشه ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اون تعلیم. اما ما مسئله ما اونجا راحت تر از این حرف هاست. ما در اینجا با دلیل لفظی که مواجه نیستیم، ما با دلیل لبی مواجهیم. روایت که نداریم که اون چیزی که ما در بحث داریم اجماعات و شهرت، اجماع و شهرت داریم، نه اینکه روایتی داشته باشیم. عنوانی نداشتیم ما شهرت داشتیم. شهرت هم اشاره کرده بود به این که این حرامه. حالا سخن اینجاست که آیا در میان فقها واقعا عین نجس حرامه یا در میان فقها مالا منفعتفی حرامه؟ این آقایون میگن مالا منفعتفی. یه عبارتی هم از اینو سابقا از ایزاه یه تیکش آورده بودیم، اما عبارت خیلی خوبیست. حالا عربیشو بعدا میبینید، این شکلشو میبینید. مرحوم فخرالمحققین میگه اون چه منفعت ندارد اصلا هیچ منفعتی نداره، هیچ. مثلا فرض بفرمایید بول، امروز هم میشه گفت منفعتی درش نیست، الا اینکه مثلا بگیم بر آزمایشگاه ها و اینا که میگیرن آزمایش میکنن منفعت و مایی داره. قدیم که اینم نبوده، اصلا منفعت نداره، اینو گفته بیش جالز نیست. بعد گفته آنچه منفعت اقلایی داره، این منفعتی داره که غیر نادر است. این که منفعت اقلایی داره گفته سه دست است. یکی همه منافعش حرامه، همه منافعش حرامه، اینو گفته بیعش حرام. اما یه وقت گفته نه، اینی که منفعت اقلایی داره همه منافعش حلال. مثلا فرض کنید مثل گندم، حالا اگر بگیم آن، یا این که نه، برخی حلال برخی حرام. مثل انگور، انگور یه منافع حلال داره یه منافع حرام، همم هر دو هم اقلاییه. یعنی انگور رو که میگیرن اقلا هم منفعت و اقلایی تخمیر داره، شرعی نیست اقلاییه، هم منفعت و اقلایی چی داره؟ اکل داره. گفته اینا خودشون سه دسته، یا منافع حلال نادر دارن، یا اینکه منافع حرامشون نادره، یا هر دو غیر نادره. اگر هم حلالش نادر، هم حلال شایعه هم حرام شایعه، مثلا اون انگور، اینا اساسا بیعشون حرام. اما اگه منافع حرام نادره بیع جایزه، اگه منافع حلال نادره بیع حرام. این شاکله ایست که ایشون میگه. ما الان هم کاری نداریم حرفش درسته یا غلطه، مهم برای ما اینه که کسی مثل فخرالمحققین تیتر بحثش اینه، انا از کر قاعدت، من یک قاعده بخوام به شما بدم که یو برق منها مسائل خلاف و وفاق و منشه اختلاف رو در مسائل بین. شما با این قاعده میتونی همه مشکلات رو حل کنی. فعقول مالا منفعت فیه اصلا لا یجوز العقد علیه. چرا؟ به خاطر اینکه عقد مال به باطله و خدا گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این باء رو در اینجا باء مقابله ظاهرا گرفته. ولم یقصد بازل مالا ینتفع به و علل هبه، ولم یقصد بازل مالا ینتفع به علل هبه فیجوز له. اینجا این نکته ایست، این رو نظر عبارتی بگم که مطلب دستون باشه. شما فرض کنید یه مالا منفعت فی کلی، چیزی که اصلا منفعتی درش نیست، مثلا فرض بفرمایید یه سنگ خیلی بی ارزش خیابون، یه دونه نه زیاد، این سنگی که کوچیکی کنار خیابون واسده که منفعت اوغلایی نداره، مثلا این رو گفته، این رو اگه شما اومدی 1000 تومن در مقابلش به من دادی اینو گرفتی، اصل مال به باطل. بعد یه نفر میگه خب آقا اون خودش که راضیه، خود او که 1000 تومن داده راضیه، چرا میگی به باطله؟ من پوله رو بگیرم میخورم، من راضی، او هم راضی. ایشون میگه او اگر رضایتش، شمایی که 1000 تومن دادی، اگر رضایت مجانی بود خوب بود، یعنی گفت بودی من 1000 تومن میدم مجانن به تو، من 1000 تومن میگرفتم میخورم، اما شما مجانن قصد نکردی، شما در ازای این سنگ قصد کردی. اینکه در ازای این سنگ قصد کردی، این سنگ ارزش نداره که در ازای او قرار دادی. لذا میگه ولم یقصد بازل، بازل اون کسی که بازل میکند قصد نکرده مالای انتفع و بهر و علل هبه، این یه سمت هبه قصد نکرده حتی یجوز له تا اینکه جایز باشه. کسی که پول رو میده مالای انتفع رو میگیره قصد هبه نداشته، حتی یجوز، که اگه قصد هبه بود خب جایز. عبارت سربته عبارت خوبی نیستان، به نظر افتادگی داره. خب و هادل لذی لا منفعت فی لایسه، لایسه تملک او، اونی که منفعت نداره تملکش جایز نیست. کل خمر و المیته، این قسمت شاهد ماست، مثل خمر و میته. الا ان الخمر اذا عجزنا تخلیلها فقط سهل فی اقتناء حال تخلیل. یه مطلبی گفته، گفته البته اگر گفتیم خمر رو میشه بگیریم و خلش کنیم، چون این بحث مفصل از نظر موضوع شناسیه، فرق سرکه، شراب و عصیر عنبی اذا غلا چیه؟ چون یا حکم داریم ما عصیر العنبی اذا غلا یحرم، آب انگور به محض اینکه جوشید حرام میشه. این سوال مطرحه که اساسا فرق خمر و آب انگور جوشیده چیه؟ آیا هر آب انگوری به محض اینکه گل اول زد میشه خمر؟ اینو البته باید بررسیش کرد، ولی اینجوری نیست. خمر با آب انگور جوشیده درست نمیشه، یه راه خاص خودشو داره. و اما این که آیا آب هر خمری قابلیت تبدیل شدن به سرکه رو داره یا نه، اینو باید رفت موضوع شناسی کرد. لذایشون میگن اگر امکان تخلیلش هست نگهداریش جایزه، اجازه بین نداره. خمر لم یقصد
الا خمر که
شهادت خروج شهر مرحوم امام خمینی لا ظاهره، لم یقصد بازلو، بله مال من مایون تفاوه. اون قبلا تو اون بحث عبارت یه جایی هم عبارت رو خونده بود. خب و اما ما فیه منفعت مقصوده، اونی که درش منفعت مقصوده هست، فلا یکرو من سلاست اقسام، سه قسمت. یکی این که ان یکون سایر منافعش هم حرام باشه، دو این که سایر منافعش حلال باشه، سومی این که ان یکون بعض حلال بعض حرام باشه. حالا اگه سایر منافع حرامه مثل قسم اول میشه، یعنی چی؟ یعنی مثل خمر و میته میشه، یعنی میشه حرام. اما به امکان سایر منافعش حلاله، جاز بهش اجماعا صوب و عبد و اقار زمین و غیر زاله من ضروب المال. اما اگه منافعش مختلفه، این محل مشکلاته و مذلت اعقدا. یه سری منافع جایزه، یه سری حرامه، هر دو هم اقلائیه، منافع اقلائیه. فنقول قد تقدم اصلا، دو اصل رو قبلا گفت، جواز البیع عند تحلیل سایر منافع و تحریم بیع عند تحریم جمیع المنافع. حالا تا اذا اختلف علیک، اگه بر شما قاط مسئله معلوم نشد، فا امکان جل المنافع و المقصود منها محرمه، اگه به گونه ایست که همه منافعش یا اکثرش حرامه، حتی سار المحلل من المنافع کل مطرح، به گونه ای که گویی این منافع حلال خیلی نادره که مطرح این رو دور ریخته شده است، مکروهه، فإن البيع معمول و واضح الحاق هذا به عهد الاصلی. از نظر چیزی رو کدوم قسمت اون بالایی ها هستیم، اون برخی حلال برخی حرام، ما سه قسم داره. لأن المطرح من المنافع کل عدم، اما به اضاکان کل عدم و اضاکان صرف کل عدم کأن الجمیع محرم، هر گویی حرام. و الیه اشار علیه السلام لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباعوها. چرا به این اشاره داره؟ به خاطر اینکه شهوم هم بالاخره منافع حلال نادر داره. شما شعم رو بگیرید چکار کنید؟ سفون رو باهاش یطلا به از سفون برید، سفون رو باهاش چرب کنید. و انکار الامر بالعکس، اما این مسئله برعکسه، یعنی چی؟ یعنی منافع یه سری حرامه یه سری حلال، اما حرامها نادره. کانه لحکم برعکس به جایزه و هو به ان یکون المحسوب من المنافع و جلها مباها، اما محرمش مطرحه یا مطرح مثلا دوریخته شده. فواضح الحاق این به اصل دوم و هو ما حل سایر منافعش. اما سایر هم در ذهن منه جمیع، سایر در اصطلاح فقهای ما منه جمیع المنافع هم میاد، اون بالا هم که داشتیم سایر منافع این جمیع المنافع. اما مشکل کجاست؟ اونجاییست که هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره، حلالا غیر نادر است، حرام ها غیر نادره، مثل انگور گفتیم. اشکل من هازل قسم ما یکون فیه منفعت محرمه مقصوده مراده و سایر منافعها ها سواها و غیره او همشونه، محللتون مقصوده، هم حرام مقصوده او غلایی داره هم حرام هم حلال. فا این نهازا یندقی الهاق ها به قسم المنون گفته نشکال ده. چرا؟ لعنکون هازه المنفعت المحرمت المقصوده، این منفعت یوزن به انلها حس من السمن، اینجوری میشه که کنده کسی که پول میده 100 تومن از این پولی که میده مال منافع حلاله، 100 تومنش مال منافع حرام، اگه 200 تومن داده. لعن العقد اشتمل علیها هم بر حصه حرام هم بر حصه حلال، کم اشتمل علی سایر منافعی که حلال بودن، در حالی که به هوه عقدون واحد علی شیء واحد لا سبیل الی تبعیزه. معاوضه و از چی واقع شد؟ و المعاوضه تو علل محرم من، اونی که حرام میشه برای اون ما میشه ممنوع، لذا کل حرام. دقت کنیم این بحث ایشون درسته یا غلطه یا بحث دیگه است. این بحث آخریش بحث غلطی است، چون اساسا پول در مقابل منافع قرار نمیگیره، پول در مقابل عین قرار میگیره. اما بحث ما اینه که ببینید قاعده ای که ایشون از صدر تا ذیل آورده توش اعیان نجسه به ما هیهیه مطلبی نداره. این هم از عبارت بعدیمون علامه است در تذکره، مرحوم علامه میگه این سوغنا بی اکل و سید سوغا بی اکل و ماشیه و زر و الحائط. چرا؟ اینش مهمه. لأن المغتزی و هو نفع حاصل هنا در کلب از عیان نجسه است. در کلب ایشون میاد مغتزی رو چی قرار میده؟ نفع. پس ملاک نفع. یه چون دیگه دوباره میگه و نجاست و غیر و مانعه علامه زمان. همین علامه که ابتدای کار داشتیم عبارات رو بخوندیم از دست عبارتمون پنج دشمن علامه بود. و نجاست و غیر مانعه کدوهن نجس و الخنزیر لایون تفعوبه. میگه کدوهن نجس، دوهن نجس هم نجاستش مانع نیست. ول خنزیرو، اما چرا در خنزیر میگید حرام بی؟ میگن چون لا انتفاع به، از خنزیر که انتفاع برده نمیشه، بخلاف سگ. ما در سگ انتفاع میبریم. این محصل بحث. یه عبارتی هم امام دارن، عبارت امام هم ببینید ثم لا یبعد ان تكون کلمات فقها یا جمله ای از اونها موافق ماست. ما چی میگیم؟ ما میگیم ملاک منفعته، ملاک اعیان ثابته، به ماهی اعیان ثابته نیست. قال فی الخلاف من فی جمله من ادله علا جواز بیع زیت نجس من من یستصحب به تحت السما، که اینا رو زیر آسمون روشن میکنه. میگه برای ابو علی بن ابی هریره در افصاح که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از زنف الاستصبا به زیت نجس ببخشید از زنف و هازا یدل علی جواز بیعه و ان لغیرهی لا یجوز اذا قلنا به دلیل الخطاب. میگه اگر ما تعبد به این کردیم در بقیه نمیاریم، اما خب اگه نه هم میتونیم سرایتش بدیم، بگیم هر جا منفعت هست انجام بدیم. ابن زهره و قجل ابن زهره اباحه منفعت رو از شروط عوض برده بحث رو اباحه تحفظا من المنافع المحرمه و ادخل کل نجس که لا یمکن تطهیره او فی عبارت ابن زهره رو همین امروز خوندیم. فیض حرمین معلوم میشه صحت و فساد، یا بالاتر بگیم حرمت و عدم حرمت، دائر مدار جواز انتفاع، نه این نجس بودن. علامه در منتها غیر مرتن استدلال کرده بر جواز بی، جواز اجاره. میگه بی جایزه، اجاره جایزه. از علامه میپرسیم چرا؟ میفرماید به جواز الانتفاع بشه. یه مثالش رو امروز ما خوندیم، اون بالا فرموده بود، علامه رو عبارت رو خوندیم، گفته بود که همین علامه تو عبارتمون که لعن المغتزی حاصلون. قال یه بار دیگه یجوز اجاره الکلب و هو قول بعض الشافعیه و قال بعضهم لا یجوز، اما لنا انها منفعت مباح فجازت المعاوضه عنها، معاوضه در جایز. لنا یعنی شیعه، حتی بالاتر ایشون علامه ادعای همه شیعه رو میکنه. و غریب من به تذکره و قال علامه بی ما لیس به نجس من العذرات، یعنی عذرات مایوک لحمو اینا رو گفته انها تاهرتون ینتفع بها، بحث انتفاع رو مطرح بکنه، فجازبه بها تعمل، که یعنی این شاهد شما نمیتونه باشه. چرا؟ چون دو قید داره، در عذره مایوک لحمو ها مثل گاو و اینا هم تهارت داره هم منفعت داره، ازا ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی یه عامل مستقل باشه برای من، ازا این عبارت عذرات غیر نجسه شاهد خوبی نیست. وستدل على صحت بیع کلب به صحت انتفاع، که ما همونجا آوردیم در منتهاء تذکره و قال خب باشه، ولی به تنهایی میتونه مانع بشه. من الان شما میگم زید رو اکرام کن چون هم مسلمون هم عالم، یعنی اگه مسلمان نبود عالم بود ممنوع، اگر عالم نبود و مسلمان بود بازم ممنوع. این گفته طاهر انتفاع داره، پس معلوم شد هر کدوم از اینا به تنهایی میتونه ممنوع بشه، جفت ممنوع نیست. و استدل اون عبارت عبارت تذکره که خونده بودیم بر عدم جواز اجاره خنزیر و بیعش در لا منفعت هستی، منفعت نداره که جایز نیست. و آل این عبارت دوباره تذکره رو بالا خونده بودیم که یجوز بیع کل ما فی منفعت، چرا؟ به خاطر اینکه من سبب اطلاق تصرفه و منفعت مباهه، همونجور که جایز استیفائش جایز اخذ عوض در مقابلش، فیبال غیرهی بزن مالهی فی ها. و قد مر از شرح ارشاد فقه تقیه مقدادم در اعیان نجسه گفته اینما یحرم بیعها لانها محرمت الانتفاع، محرمت الانتفاع. بعد گفته و کل محرم الانتفاع لا یصح بیعه، تمام مختصره. خب حضرت امام بحث خودشون رو اینجوری جمع‌بندی میکنن، هازا ما ان تحصیل الاجماع او شهرت المعتمده فی مثل هذه المسئله التي تراکمت فيه الاقیه الادله وللاجتهاد فيها قدم راسخ غیر ممکن. همه رو خوندیم به این برسیم. چه گفته بودیم؟ گفتیم روایات که در اعیان نجسه نداره، میخواستیم ببینیم شهرت داریم یا نه. گفتیم شهرت هم فعل جمله نداریم، اما اگرم باشه این شهرت واقعا شهرتیست که احتیاط رو موجب بشه. امام میگن این مسئله اولا عدله توش زیاده، لذا اگرم شهرت و اجماع باشه شهرت و اجماع مدرکیست. و در این مسئله اینگونه که مجتهدین اجتهاد کردن، ما نمیتونیم بگیم شهرتشون مبتنی بر یک روایته، این اومدن با ذهن خودشون به یه نکتهی رسیدن، نه اینکه یک خبری بوده به اونها رسیده، یه نکتهی بوده به اونها رسیده. این تأثیر اجماع غیر ممکن، سیما ما تمسک جملت بالعدلت لفظیه، اینا به صراحت دلیل لفظی ذکر کردن، به دلیل لفظی اشاره کردن. پس حتی اون احتیاطی هم که گفته شد به نظر میده لیس فی محله. تمام. خب ما حالا با چهار سوال مواجهیم. تا کنون چه گفتیم؟ مسئله مهم میشه از اینجا. گفته بود حالا تازه رسیدیم به بحث شیرین اعیان نجسه. حالا به بحث شیرین اعیان نجسه میخواییم برسیم. و اون این که چهار سوال داریم. حالا یک، شما گفتید آقا ملاک بود و نبوده منفعت حلاله، سوال آیا انتفاع از اعیان نجسه جایزه؟ گفتید عین نجس حرامو نداریم، اما یکی میگه مالا منفعت فی حرامون داریم یا نه؟ میگن بله. میگن خب آقا از طرفی هم و کل و نجسه لا یمکن الانتفاع به. اگه این رو گفتیم طبیعتا بس شغروی ثابت میشه. آیا انتفاع به نجس جایزه یا نه؟ جایز. انتفاع که ممکنه هم رو مردم دنیا میخورن، جایز یا نه؟ پس سؤال اول برامون اینه که اساسا آیا نجس العین میتواند منفعت حلال داشته باشد؟ به عبارت دیگه آیا انتفاع از نجس العین جایز و یک. دو، اساسا بیع اشیایی که منافع حلال ندارند، مثلا بول گفتید منفعت حلال نداره، این بیعشون حرامه یا باطله؟ ما در قسم اول بحثمون در چی بود؟ در حرمت بود، گفتیم حرام اعیان نجسه، ثابت نشد. بعد گفتیم اعیان نجسه سلمنا منافع حلال ندارند، حالا بیع چیزی که منفعت حلال نداره حرامه یا صرفا باطله؟ سه، آیا صرف وجود منافع حلال برای صحت معامله کفایت میکنه یا اینکه این منافع باید غیر نادره باشند؟ منفعت نادر به درد نمیخوره. و چهار، آیا لازم منافع حلال در ضمن معامله قصد بشند؟ الان فرض کنیم خون دارای منافع، میتونن تزریقش کنن، میتوانن این خون رو چکار کنن؟ بخورن. این خونی که دارای تزریق، امکان تزریق، آیا لازمه که ما به قصد تزریق بفروشیم، قصد کنیم؟ چهار سوال. سه سوال رو، سوال دوم و سوم و چهارم رو در ضمن قسم ثالث میگیم. اما سوال اول اینجا بررسیش کنیم که آیا اساساً نجاسات دارای منفعت حلال هستند یا نه؟ آیا میشه ازشون انتفاع حلال بود؟ این رو تحت عنوان یک تطمیم اینو چکار بکنیم؟ انشاءالله بعد از سوال اول. اول اما بحث از سوال اول را، بله نه دوم، اول را، درست این اشکال خوبی این عبادتش اول، بحث از سوال اول را درستش کنید. اینو به عنوان تطمیم بحث انشاءالله بعد است که بحث خودش بحث مستقلیه. پس ما اگر از اون بپرسن ها این مدت چه کردید، میگیم یه بحث رو ثابت کردیم و اونی که گفتیم اعیان نجسه، به باهی اعیان نجسه حرام نیست معاملشون، اگه منفعت دارن حلاله، ندارن حرام. آره سوال، اصلا منفعت حلال دارن؟ به عنوان یه بحث صغرویست. خب ایام این دو هفتهی که در پیشه، ایام دهه آخر سفر و ایام اربعین و بعدش هم مربوط به سال روز رحلت و شهادت پیامبر و حضرت سامون الحجج، انشاءالله دوستان هر جا که هستن ما را هم دعا کنند. انشاءالله بحث بعدیمون میشه بعد از تعطیلات آخره ماه که حالا دوشنبه، سه شنبه، یه شنبه دیگه، حالا دوستان لابد اطلاع میدن روزی که قرار شد، اون هفته بعد از تعطیلات، حالا یه شنبه دوشنبهش دیگه بقیه که شروع میکنن، ما هم تبعیت میکنیم. انشاءالله تا بعد از تعطیلات ما را هم دعا کنند دوستان.